بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت مامانای محترم. خوبین انشالله؟ چند تا خوبین؟ انشالله که دهه کرامت برای همگی پر از خیر و برکت و مبارکی باشه. تولد حضرت معصومه، تولد امام رضا. برای همه ما امام رضایی پر از میمنت باشه. و نیت کنیم همین الان که نشستیم تو حرم کی باشیم؟ حرم امام رضا باشیم، حرم امیرالمومنین باشیم، حرم امام حسین باشیم. هر چی که شما نیت کنید همون میشه. بریم طواف، بریم مسجد النبی، بریم سامر را، بریم کاظمه، بریم اصلا نیت کنیم که انشالله هم خودمون هم بچه هامون یار و سردار امام زمان بشیم. هر جا که هستیم زیر قبه امام حسین در حال حرکت باشیم و در حال نیت و وصل شدن به این ملائکه و اتصال با این امام حی حاضر زنده ناظر که برای بعضی ها ظهور میکنن از همین الان، بعضی ها منتظرن که برای کل عالم ظهور بکنن ببینن چی میشه. خب شنیدم که شماها کتاب خونین خیلی، درست میگن؟ میگن یا دانشمند باش یا دانشجو یا دوستدار دانشمندان. شما جزو هم دوستداراشین؟ انشالله که جزو دانشمندان و دانشجو هم هستیم همگی. خب من ادیبم از قرآن اصلاح دانشگاه تهران، خیلی خوشبختم که اینجام. دختر من پیش دبستانی بوده این مدرسه، هم خودش بوده هم من اینجا با ابتدایی کار میکردم دیگه، بعد جاهای دیگه توفیق داشتم که خدمت کنم. الان دخترم یه بچه یک ساله داره. آره حدود 20 سالشه. این بچه رو میذاره زیر بغلش، همچنان میره کلاس و تدبر و دورهای رشد و غیره تو مجموعه قرآن اجرا. ایشالله که اول همه وصل باشیم به قرآن، سعی کنیم تا اونجا که میتونیم خوراک روزانه تدبر سوره ها باشه که این اولین واجبه، قطعا واجبه زندگی هممونه. واقعا یه چند لحظه فکر کنیم قرآن خوندن و قرآن یاد گرفتن واجبه یا مستحبه؟ اگر آدم بگه مستحبه یعنی معنیش اینه که یه کاریه که خدا دوست داره. یه کاری که خدا دوست داره رو در چه حد دوست داره شما نگاه میکنید که تمام احکام دین داره از دل قرآن در میاد، تمام اخلاقیات داره از دل قرآن در میاد. پس اگه آدم مرتب و هر روز قرآن مصرف نکنه پس داره چیکار میکنه؟ نه که گاهی قرآنی قرائت میکنن، گاهی یه سوره گوش میکنن، گاهی یه نکته یه آیه رو نگاه میکنن، پس بقیه زندگیشون دارن چیکار میکنن؟ دارن برو بیا کار کار کار، در صورتی که حتی شده انقدر آدم باید با این سوره ها مأنوس باشه که بگه که امروز در بستر مثلا سوره فلق هستم و دارم میرم کلاس، دارم غذا میپزم، دارم میخوابم، دارم راه میرم، تاکسی سوار میشم. و همه اینا وقتی در بستر یک سوره شما با اون سوره زندگی میکنید، مرتب ازش سوال میپرسید، مرتب معلم ما میشه، شروع میکنه به همون درس دادن و جواب دادن. و بدون سوره ها وقتی که این برامر میریم تو در دیوار خیلی میخوریم، مواظب باشیم اونه که هی اتفاقای بد براشون میفته. بدون سور، بدون هر، بدون حامی دارن حرکت میکنن این سوره ها. وقتی نیت میکنیم امروز من در بستر این سوره ها هستم، من امروز همراه با پیامبرم، مهمان پیامبرم، من امروز متوسل به امام زمانم، اینها و حتی کمک خواستن از ملائکه و غیره، اینا خیلی خیلی تاثیر داره. این قسمت اول بحث رو خیلی جدی بگیریم، مقدمه نبود، خودش اصل هست. خب و اما مباحث خیرگزینی که تو رده مباحث دوره‌های روش ما از طیب گزینی شروع میکنیم. زندگی پر از طیب دیدن، طیب شنیدن، با بهترین ها رفت و آمد کردن، موسیقی که میشنوید، فیلم و کارتونی که نگاه میکنید، برای چی این کار میکنید و چی به تو میده. مرتب باید که هر کاری میکنید یه برای ما بزرگتر اینجوری بگید که یه حجت عقلی باید داشته باشه و هر کاری که میکنید باید برای ما فایده و سود داشته باشه، یه سود خداپسند. و برای بچه همون ماها بستر سازیم که چی میبینن، چی میشنون، با کی رفت آمد میکنن، چه اسب و بازی برای این بچه میخریم و این اسب و بازی چی به این میده و چی از این میگیره، چه آرم و مارک هایی به این هست. این بازی که فقط موبایل رو میدیم دست به بچه برو بازی کن من برسم به کارام، این چه بازی داره میکنه؟ اینا همه خیلی خیلی مهمه تا از بستر طیب زندگی کردن و با حلال ترین و پاکیزه ترین ها نشست و برخاست کردن برسیم به خیر بازی. احیانا دوستانی که جای صندلیشون یکمی مشکل داره یک دوستان جا به جا کنن گردن درد نگیرن و بتونن راحت بریم. خودم هم همین کارو بکنم، چون گاهی آدم میگه مهم نیست که بعد نگاه میکنی انواع اقسام گردن درد و کمر درد، برای همین مهم نیست داری جاست. خب در ارتباط با خیرگزینی که میشه دوره دوم، چقدر گلدونه قشنگ چجوری شما که کتاب گل میکاری با مادم. خب که مرحله گذار هست به حسن گزینی و بلوغ با هم بودن، یعنی رشد دوره سوم و چهارم که ما رو میرسونه به بلوغ عقلی و عاطفی. خوبه که این سیر رو داشته باشیم، از طیب گزینی به خیر گزینی به حسن گزینی و بلوغ اجتماعی، که ما خیلی انتظار داریم بچه هامون عاقل رفتار کنن، با عاطفه باشن. چرا این عاقلانه رفتار نمی کنی؟ خیلی برای من عجیبه وقتی مامانای میان میگن که ما نمیتونیم، چرا این دختر 5 سالمون، چرا این پسر 8 سالمون، این دختر 10 سالمون عاقلانه رفتار نمی کنه؟ در صورتی که ما تو این سنین بذر عقل رو آبیاری می کنیم تا امید از در ماها محقق شده باشه، مثلا بگن خانم ادیب عاقلانه رفتار میکنه، یه وقت بشه دیگه به بلوغ عقلی برسه دیگه. که هر کی به بلوغ عقلی برسه بهش چسبیده به بلوغ اجتماعی و بلوغ عاطفی میرسه. بلوغ عقلی و بلوغ عاطفی به هم وصلن. شو آدم باید یه گزاره‌هایی داشته باشه که بتونه دیگران رو دوست داشته باشه، اونها رو اهمیت بده، دیگران رو ببینه و بشنوه، اذیتی از بابت دیگران. بالاخره آدم‌ها مرتباً برای هم اذیت دارن، دنیاست اینجا. یه ماشینی بوق می‌زنه آدم این پره بالا، لازم بوده بوق بزنه ما مدین باشه، لازم بوده بدن. و هم این همه ماشین کنار هم می‌ذارن میان استکاک دارن، نمیشه بگیم که این استکاک نباشه، ولی آدم خیلی باید عاقل باشه که خیلی راحت تو این دنیا زندگی کنه و شاد باشه و آدم‌ها رو براش مهم باشن. این مراحل گذار رو گفتم که از بچه هامون فعلا انتظار منظم بودن، عاقل بودن، عاطفه کامل داشتن نداشته باشیم. الان وقتش نیست، وقتش اینه که انقدر ما عاقل باشیم و با عاطفه باشیم و با گذشت و ادبیات پر از تکریم و انقدر طیب حرف بزنیم، طیب فکر بکنیم، همزولم نسبت به خودمون نداشته باشیم، نسبت به دیگران همزولم نداشته باشیم. بدیهی باشه برامون که بچه ها خیلی منظم نیستن، خیلی برنامه ریز نیستن، خودشونو نمیشناسن. واقعا بچه ما تازه اومدن تو این دنیا، اصلا تجربه این دنیا رو ندارن، چه اونی که بچه به این خوشگلی داره اینجا چطور خاله بازی میکنن، چه اونایی که بچه هاشون ابتدایی هن، اینا خیلی کوچولو هن. اما باید خیلی با اینا کنار بیایم تا پخته بشن، بزرگ بشن، با تکریم و تحسین و تکریم و تحسین هم همسرامون آقا خواهند شد روز به روز آقاتر و هم بچه هامون بزرگ خواهند شد. هر چی که از خوبیا بگیم و خوبیا رو مرور کنیم، خوبیا زیاد میشن. هرچی باریکلا و بهبه و آفرین و بابا تو دیگه کی هستی و کاش همه مثل تو باشن بگیم، خوبیا زیاد میشن، بدی از بمیرن، اشکالا و نقصا از بمیرن، اسمشو بدی نداریم. و هرچی ما عیب و ایراد و اشکال مرور کنیم، حیف که درس نمیخونی، حیف که به هم ریخته ای، حیف که فلانی، این اشکالا زیاد میشه. شما کدوم انتخاب میکنی؟ از صبح تا شب میخواییم بگیم که فقط ایرادای بقیه رو مرور کنیم و بهشون یادآوری کنیم که چقدر پر از ایراده هم، که از اونایی هستیم که میگردن به این ده تا ایراد یه حسن پیدا میکنن، اونا هی داد میزنن میگن وای بابا تو دیگه کی هست. خب حالا در ارتباط با بحث خیرگزینی و مطالعه که کردیم یا دوستایی که آیفون نداشتن صوتا رو گوش کردن با موبایلای معمولی خیلی درجه یکشون، به چه نکات مفیدی رسیدیم؟ برای هم دیگه اول از نکته های مفیدتر و جالبترش تعریف کنیم تا بعد برسیم اگه باز نکته تهشمون که نیاز به توضیح بیشتر داره هم بیان کنیم. معمولا پیشنهاد میشه که کتاب که میخونیم با دو تا سوال بخونیم، نکته های جالبش چی بود، نکته هایی که لازم به توضیح بیشتره چی هست؟ با همین دوتا خوندی؟ تقریبا. حالا بفرمایید نکته جالباش چی بود؟ صفحه ای بگید، مطلبی اگه علامت زدید یا اگه از حفظ هستید بفرمایید. هر کی چراغ اول رو روشن کنه بقیه هم راه میفتن. بفرمایید. همیشه اون نفر اولیه سخته، بعد دیگه همه شروع کنه گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. مراحل خیرگزینی براشون جالب بوده، تحصیل و ترجیح و تعیین و گزینش و تحقق. مصطفى علمیش مثلا چی بود یادتونه؟ اگه شد همچی چیزی رو به من نشون بدیم تو کتاب ممنون میشم. یکی از چیزایی که دوستمون، حالا من چون که صدا ضبط میشم میگم که احیانا میکروفون سیارم دارید رفقایی که میخوان صحبت کنن بتونن با میکروفون صحبت کنن. ممنونم ازتون. میفرمان که مطالب علمی روانشناسی هم در کنار آیات و روایات اومده بود. دوستان دیگه اینجور به نظرشون اومد؟ شما تو مباحث روانشناسی خونده بودید که مقایسه نکنید، ریشه خیلی از مشکلات و ناراحتی ها مقایسه است. اینجا هم بهش برخورد. یکی از چیزایی که رسم قطعی مدرسه قرآنه، فقط آیات و روایات میخونن، اصلا یک جلد کتاب روانشناسی نمیخونن که با چیزی بخوان تطبیق بدن که بگن یه فرویدی هم یه جا بوده یه چیزی گفته و اما امام صادق هم فلان حرف زدن. ببین چقدر بده که ما بگیم فروید هم حرف زد، امام صادق هم حرف زدن، قرآن هم صحبت کرده. اصلا ما نیاز نداریم که ببینیم کدوم آدم کجا چیزی گفته، وقتی که قرآن داریم و وقتی که بگو شما اون کسی که این کتابا رو نوشته خودش هم هر چی سطح در تدبر بوده، هم نوشته هم خونده هم کار کرده، تمام روش‌های پژوهش در قرآن، روایات، دعاها و همه اینها رو کار کرده. مثلا شما میگید که در زمینه روایت در مورد مباحث تربیتی وقتی من کتابای روایی رو ورق میزنم یه چند تا روایت بیشتر نداریم. آخه چجوری ممکنه با این چند تا روایت که مثلا بچه 7 سال اول عبده، 7 سال دوم چی، بعد مثلا بچه تو کتک نزن، بعدم که بهش آسون بگی قبول کن ازش کاری که انجام میده، بعد دیگه چه روایت یادتون میاد الان؟ یه چند تا روایت راجع به مباحث تربیتی داری، چجوری ممکنه بشه این همه دوره رشد در آورد؟ خیلی وقتی کسی متخصص به پژوهش در مسائل تربیتی میشه، حتی احادیث و آیاتی که راجع به اسیران هست که با اسیر چجوری رفتار کنید، اینا دقیقا مباحث تربیتیه، چون اینا اسرایی که فاقد انواع مباحث تربیتی بودن می آوردن و در خانه هاشون بزرگ می کردن، چه بسا اینها رو چقدر کتک می زدن. بعد امیرالمومنین میگن که بهائم با کتک زدن ادب میشن، انسان با موعظه با پند ادب میشه. خیلی جالب که مثلا اسیراتون کتک نزنی یا بچه‌هاتون، یا احادیثی که در مورد زن هست، اینا احادیث تربیتی هست، احادیثی که در مورد اسیر، در مورد بردهداری، در مورد ایتام احادیثی که هست، اینا تک تک احادیث تربیتی هست. و آیات و روایاتی، آیاتی که مثلا میگن این سوره بیشتر در مورد دوره چهارم رشده، وقتی شما راجع به مثلا اولول الباب، اولول فضل صحبت میکنید، اولول عید، اینا توانمندان جریان سازان خیر و حسن در جامعه است، متوجه میشیم که این مال دوره چهاره. یکی از رفقای ما کلاس برای بچه های صدا ضعیف میاد، صدا ضعیف میاد، دوتا بلند بخون داشته کلاسی برای بچه های ابتدایی دارن، بعد اسم کلاس رو گذاشتن مثلا اولول الباب، اولول فرض، اولول عزم، میگم چی میگی؟ الان بچه دوم دبستان کجا اولول عزم؟ یکم بیارمش این ورتر که به من درسته اونه کنم. خوب صدا؟ الحمدلله. چه ملائکه همکاری کنن، هم خوب بشنویم هم خوب بشنویم. برامون بمونه انشالله، دعا کنیم که برامون بمونه، خیلی بیشتر از آنچه که میشنویم و خدا به همون بده انشالله، که دعاها خیلی بیشتر کار میکنه. اینه که این که گفتید مباحث روانشناسی، من اگرچه خودم ارشد روانشناسی تربیتی ام، ولی هیچ جا نمیگم که من روانشناسی خوندم. یعنی تلویزیون دعوت کنه بگه رشتهتون مثلا چی بوده، مثلا مدرس تدبر و مباحث تربیتی. مباحث تربیتی رو ما از قرآن روایات میگیریم، ولی وقتی میرم دانشگاه بیچاره بدبخت میشه تا بیای بیرون، یک سری خود زعبلات تحویل آدم میدن که فقط بیچاره میشه تا بیاد بیرون. سعی بکنیم این کلمه غیر طیب روانشناسی رو دنبالش نریم، دنبال کلاسای روانشناسی نریم. روانشناسا که ما میشناسیمشون و میدونیم که چیا میگن و هر از گاهی میشنویم، چند تا در میون درست و غلطه، و غلطهای خیلی غلط، چون مقصدی که برای انسان تعیین میکنه هر مکتب فکری با اون یکی فرق میکنه، و چون این مقصده با اون یکی فرق میکنه اساس زندگی. چرا ما همش میگیم برای اینکه آرامش داشته باشید این کارو کنید، برای اینکه آرامش داشته باشید زندگیتون در آرامش باشه. دوستان عزیز، ما همش داریم تو رادیو تلویزیون همه جا راجع به مقصد زندگی که آرامشه میشنویم، در صورتی که مقصد زندگی آرامشه؟ آیا گمشده انسان ها آرامشه؟ هست، ولی مقصد زندگی نیست. که اگر آدم ایمان و ایمان و ایمان و ایمان پیدا کنه، کمترین چیزی که داره آرامشه، نه بیشترین چیزی که باید دنبالش بدوه، که به خاطر آرامش داشتن من کلی از وظایفو بذارم زمین که آرامش خودم و بچه‌ام حفظ بشه. میدونی من اگه بخوام خیلی کلاس برم، صوت گوش کنم و بلنشم به داد بقیه برسم، این آرامشم به هم بخوام. یه دو تا کارو خیلی متوسط دارم که همیشه آرامش داشتم. این آرامشو من ترجیح میدم تو صد لاشغال بندازم و آرامش خودم رو به هم بزنم، برای که بتونم دست چهار نفر دیگر رو بگیرم. این کم خواب شدنه، این مطالعه کردنه، این تلاش برای یاد گرفتن و تقرب به خدا، یه جهادیه که بعضی وقتا باید آرامش تو بریزه دور و بدوی برای این که برسی. خوب بود شما این استارت رو زدین، حرف خوبی هم زدین که من بتونیم این نکته رو بگیم. نه از عقل انسان که کامل،
ولی من الان که گفتم دینم داره اینجا اینکه در یک راستان، ولی این کامله اونه، بدون نقص اونه، تکمیل کننده اونه، ولی اون که بگیم که نه این رو قبول نکنیم، اون یعنی متاسفانه خیلی ها رو ایراد میگیرن، میگن اونایی که دنبال دینی میرن با علم و عین ندارن، آدم عالمی نیستن، همون سرشون به دین خودشون. در حالی که من خواستم تو بگم که نه،
ما دنبال علمی هستیم که
اونه کامل اونه و در یک سرعت.
من صحبت شما رو متوجه شدم، دوستان دیگه هم صحبت‌های هر دومون رو متوجه شدن، خیلی ممنونم. اگر که دوست داشتید مباحث ساختار وجودی انسان رو که گاهی آقای رضازاده فکر می‌کنم بشناسیدشون مباحثی داشتن برای روشنگر، و گاهی اساتید دیگه دارن، مسیر ساختار وجودی انسان که از حواس به سمت خیال، به سمت وهم، عقل، علم، ایمان، اراده، عزم و عمله، میتونید دقیق تر متوجه بشین که آره ما مسیرمون از راه عقل به سمت علمه، و نه هر علمی رو اسمشو علم بذاریم و نه هر نظریه رو اسمشو علم بذاریم، و اون چی که از مسیر عقل تعیین میشه و میره میشه علم انسان و میشه تجربهش و همه گرایشاتش که میشه ایمان، از اونجا تبدیل میشه به عزم و عمل، که احاطه به همه اینها چی داره؟ توجه و ذکر انسان. این توجه و ذکره که تایید میکنه کدوم علم رو قبول کن، کدوم علم رو قبول نکن، اسمشم علم نذار. بعد میشیم مؤمنهای عالمی که میدونن کدوم علم درسته و برش میدارن، کدوم علم غلطه و برش نمیدارن، چون ملاک دارن، تشخیص میدن که کدوم با مقصد زندگی انسان میخوره. متشکرم. خب دوستان که میخوام بگن کدوم مباحث جالب، خیلی حرفتون به درد ما خورد، متشکرم. بفهم هیچ کدوم جالب نبود؟ چیزی یادتون میاد از کتاب خیرگزینی؟ بفهم بله، میخواد کمک کنه ما خیلی گزین بشیم به بچه ها. مثلا کدومش خیلی سخت بود؟ کلا سخت بود. خانه کلا کتاب چه سخته؟ دوستان برای بقیه هم کتاب سخت بود؟ برای همه؟ برای کیا آسون بود؟ تقریبا، حالا نمیگیم همش که بعد دم در بگن وایس کارت داریم، ولی تقریبا برای 3-4 نفر بینابین بوده. خب حالا بیاین یه کاری کنیم برای اینکه خیلی سختش نکنیم. اگه چیزی رو بگی سخته اصلا دیگه تو ذهن آدم نمیره. اگر چه بچه زرنگا میگردن همیشه دنبالی تو سخت میگردن با افتخار بخونن و کیف کنن. کدوم قسمتش فکر میکنید فعلا اینا رو بگید؟ بذار ببین من تقسیم کردم. سخت بوداش رو بذاریم آخر. کدوم قسمتش به نظرتون خیلی جالب بود؟ خیلی قابل استفاده و اینا رو بگید. فعالیتش خیلی جالب بود. موردی هم میخواید بعضی رو بگید. آره واقعا این فعالیت ها برای این بوده که شما به هیچ کدوم فکر نکنی سخته. ببینی چند تا کار میشه برای هر کدوم از اینا کرد. آها آها آفرین آفرین. آره این که توجه کنی هر رفتاری میکنی میتونه اثری داشته باشه و خیلی ساده نگیری. هر چی که میگی، هر جایی که میری، مامانا هر چی که ما میپوشیم، هر مدلی که خونه رو تزیین میکنیم، هر جوری که ساعتهای زندگیمون رو تقسیم میکنیم و اون چیزایی که براش هم و غم داریم، اینا رو بچه های ما میبینن و اینا زندگی بچه های ما رو تشکیل میده. چرا خیلی از دخترای ما به شدت دنبال تزیین خودشونن، به شدت دنبال این که ببینن دماغشون خوبه یا نه، موهاشون صافه یا فر داره، این کارش، این لباسشون، اون لباسشون، تزیین اتاقشون، در و دیوار و پرده و کاغذ دیواری و کفش و ست کردن. و حالا بچهای ابتدایی کمتر، همینطور که بزرگ میشن عجیب غریب میشن، برای این که این مامان همه زندگیش به زیبا بودنه. هزینه کنم که یه لباسی بپوشم که چقدر جلوه داشته باشه، که یه پردهی بگیرم، که یه مبلی عوض کنم. که اگر این هم تو زندگی خیلی کمرنگ باشه و ببینن بچه های که دغدغه این مادر و پدر روی یه چیزای دیگه ایه که همه اینا رو خدا و رسول بهش تاکید و توصیه کردن، بچه ها اونطوری میشن. به مادر شهید احمدی روشن که میگن شما چیکار کردین که بچه تون اینقدر خاص شد، گفتن که فقط پسرمون نبود که، گفتن پسر ما از اول نمازاشو میخون، روزاشو میگیره، همه کاراشو انجام میداد، و فقط پسر ما نبود، دخترمون هم همینطور بودن، کار خاصی نکردیم. ما برامون نماز اول وقت از اول مهم بوده. ارتباط با من تو پرانتز دارم مثلا از قول ایشون میگم، ارتباط با مسجد و علما از اول بخش اصلی زندگیمون بوده. اینکه چی کار کنیم، قرآن و حدیث یاد بگیریم، احکام رو درست انجام بدیم، از اول اینا بستر زندگیه که بچه توش بزرگ میشه و زندگی میکنه با جهاد و قیام و حیات و امام زمان. اینطوری میشه تربیت محقق میشه. حالا تو بحث خیرگزینی که میگیم اول تمایز شکل میگیره برای آدم و بعد میرسه به تفصیل و ترجیح و غیره، اولین استارت تفکر آدم با تمایز شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی از اون لحظه ای که برای ما فرق میکند بنویسیم یا فقط گوش بدیم فرق کنه برامون. شما تجربه کردین وقتی که فقط گوش میدین، تاش که میرین بیرون میگن چی بود جلسه، میگه خودت باید بودی، نمیدونم خوب بود، نمیدونم دیگه، این خودت باید بودی یا ما خیلی شنیدیم. ولی وقتی یادداشت میکنی اصلا میبینید که همین الان تو ذهن شما میمونه چون دارید یادداشت میکنی.
بعضی میگن حیف به خودم دفتر کاغذ امروز نیاوردم. همیشه ببریم وقتی که یه جلسه ای هست، حتی مسجد میریم چند تا سخنرانی میشنویم. و اگر نیاوردیم میتونیم که زیر لب تکرارش کنیم بعضی نکته ها رو. این نکته اینجوری بود، یادم باشه. خدای من که میدونم یادم باشه هرچی میگم اینا میپره، تو برای من اینا رو نگهدار. ملائکه ما کتاب صحیفه فاطمیه رو میشناسین، دعاهای حضرت زهرا، انقدر این دعا زندگی دعاها زندگی رو نورانی کرده. ما میگیم ملائکه صحیفه فاطمیه میشه این مباحث برای من نگهداری، همیشه جلو چشمم باشه، هیچ وقت اینا یادم نره. ولی یه بنده به حافظه نیستیم که همش میپره، میشیم بنده به ذکر الهی. حالا تمایز یعنی چی؟ از اون موقعی که آدم میفهمه خوش اخلاقی و بد اخلاقی فرق میکنه. من میگم اولش رو، شما لطفا آخرش رو بلند بگید. خوب حرف زدن و بد حرف زدن فرق میکنه. خوب خوردن و بد خوردن فرق میکنه. وقتی فهمیدیم خوب خوردن و بد خوردن فرق میکنه، همه چی نمیخریم. ولی خودمون اگه بچه هامون یه چیزایی رو خیلی علاقه دارن، میایم بهترش رو میپذیم. خودمون میتونیم بیسکویت درست کنیم، کیک درست کنیم، چیزای مختلف درست کنیم، پیتزای مناسبتر و مفیدتر رو تو آردش یه کمی سبوس استفاده میکنیم و اینا چیزاییه که کمک میکنیم که غذای سالم بخورن، قویشن، کلسیوم تو مصرف زندگی هست، آهن هست، ورزش و تحرک هست. و این که من مادر این ورزش و تحرک و آهن و کلسیوم رو داشته باشم با اونی که نمیدونه چرا همیشه اعصاب نداره، سرش درد میکنه، خسته است و جون نداره، این که من مادر باید خیلی به خودم برسم تا سر حال و قوی باشم، با اینکه رها کنم و بگم که فقط تو جریان زندگی همینطور فقط باید بوده، اینا با هم دیگه فرق میکنه. مطالعه داشتن و مطالعه نداشتن، قرآن خوندن و ای گاهی شاید یه ماه روزونی وقتی سراغ قرآن رفتن، اینا با هم فرق میکنه. اگر برای ما یه چیزای فرق کرد و هی دنبال این بودیم که خدا چی دوست داره، خدا چی دوست نداره، میفهمیم که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. باید به آدم بگن که اصحاب بهشت و جهنم شدن فرق میکنه. ببین انسان انقدر میتونه غافل بشه که به راحتی گناه کنه و ندونه که گناه کردن یعنی جهنم و اطاعت امر خدا کردن یعنی بهشت. بنابراین همیشه چهار تا دونه موهای من پیداست، یه چهار سان دست من بیرونه با نامحرم میگم میخندم، انقدر مهم نیست. چرا؟ خیلی مهمه، چون یه چیزی حلاله و یه چیزی حرومه. در این حد باید برای آدم فرق بکن. بعد میرسه به این که آدم که حالا شد اهل حق، اهل حق یا اهل باطل یا اهل حرف مردم و مد روزگار، و الان دیگه این حرفا بند نیست و باید ببین مردم چی میگن و رسم فامیل ماست. و الان چهار روز دیگه میان خواستگاری دختر شما، بچه‌تون کدوم مدرسه بوده؟ من مدرسه روشنگر میرفتم. خب مهریه شما چقدر میگیری؟ مهریه وا ببینیم رسم بالا شهری ها چیه، ببینیم رسم پولدارا چیه، ببینیم رسم پیغمبر چیه. پیغمبر میگن مهریه ها رو سنگین نگیرید، ایجاد دشمنی میکنن. چشم خانم ادیب، دختر شما مهریه چقدر بود؟ ما خودمون برای 14 سکه آماده کرده بودیم. گفتن 14 ربع سکه. هر چی فکرم آخه 14 تا ربع سکه باش. ما که همیشه گفته بودیم مهم نیست، رزق آدم و خدا میده. یک، دو، قرار نیست طلاق بگیرن که برن با این پول خونه بخرن دور از پدر و مادر و همه یه تک خونه بگیره یه گوشه شهر. حالا که میخواد طلاق بگیره و بعدش میخواد یه خونه مستقر بگیره، پول خریده یه خونه رو از الان تقدیم عروس خانم کنیم، برو راحت طلاق بگیر جداش، اصلا نگران نباش. رفتیم خواستگاری، خانواده دختر به پسر میگفتن ما میخوایم شما یه کاری کنی که اگر ایشون طلاق گرفت آب تو دلش تکون نخور. ببین مقصد زندگی رو، که دنیایی که جای تکاپو و تلاشه و قرار آب تو دل آدم تکون بخوره، تو به یه کاری کنی که بگی پس این تو. یک بار برای همیشه زندگی میکنم، ازدواج میکنم، قربت عین الله، و دنیا جای سختی هاست، با این سختی ها قرار ساخته بشیم، هی سوء ببینیم، حسن جواب بدیم، که این مال آدم های حسن گزینه که دنبال این میگردن یکی اذیت کنه، اینا نشون بدن چیا بلدن، بعد چقدر زندگی هاشون قشنگ بشه. انقدر بلد باشن با یه آدم بیحال بدقلق حرفای خوشگل بزنن اینو سر حال بیارن، اینا این چیزاست که بعد همه ی آدم مؤمن خدا پیغمبری، وگرنه با کدوم سکه و مهریه میخوای زندگیشو حفظ کنی؟ طلاقش ندن، بذار یک مهریه ببندن. بعد دوست من که پدر مادرش گفتن که 600 سکه بعد وقتم قبول کرده بود سر ناچاری، تو همون عقد این هی یه دعوای را مینداخت، یک داد و هواری سر این دختر میکرد و بعد میگفت بریم جداشی، من از همین الان برم زندان راحت شم. چون تر ذهنش ناخودآگاهش میگفت تو که آدم درست حسابی نیستی، آخرش که یه روز کار شما به طلاق میکشه، بعد تو بعد 600 تا سکه بدی، بذار همین الان من برم زندان و اینقدر هر سال نخوام فکر این که یه روز بخوام برم زندان رو بکنم. ببین چی کار میکنه روشای غلط با آدما. خب حالا زن داداش من که 5 سکه گفتیم خان دکتره، الان بریم بیچاره میشیم، خدای خود رحم کن. رفتیم گفتیم خب چقدر مهریه؟ گفتن که اصلا صحبتشو نکن. گفتیم نه حالا واقعا میخواین دختر پسر برن تو اتاق تا حرفاشونو میزنن خانواده؟ گفتن نه ما هیچ سکه و رقمی و عددی رو خودمون نمیگذاریم. مهر استان حضرت زهرا مال حضرت زهرا بوده، برای ما زیاده، ما شاگرد شاگردان شاگردان حضرت زهرا هستیم، هیچ حرفی از هیچ سکه‌ای نداریم که بزنیم دیگه. حالا قضیه برعکس، از خانواده ما که تو رو خدا 110 سکه باشه، از اونا که هیچ سکه‌ای از این حرفا نباشه. بعد حالا این دختر انقدر قیمتیه، انقدر خوش اخلاقه، انقدر مهربونه، کسی میاد مثلا اینو طلاق بده و همه نشیب و فرازایی که تو این دوره تخصص پزشکی داشتن چند سال رفتن اومد، ولی آدم باید دوست داشتنی باشه تا زندگیش بشه زندگی. اینا رو مادرها به دخترهاشو یاد میدن بعد دیگه سر مهریه حرفی نداشته باشن. که بعد ما برامون جالب شد که آره مهریه دختر ما 14 تا رو به سکه، ما که می‌خواستیم فرهنگ ساز باشیم، ما که می‌خواستیم سنت های غلط رو بشکنیم. الحمدلله رب العالمین، رسم ما میشه رسم خدا پیغمبر. وقت تو همه زندگی می‌گردیم ببینیم کجا رسم ما مطابق رسم خدا پیغمبره، کجا اصرار به جهیزیه آنچنانی، خونه آنچنانی، پک و پوز مردم چی میگنی نداریم تو زندگیامون. میشه کم کم از این تمایزه که چقدر توش میشه حرف زد، برای ما یه بسم الله میگیم، تازه زندگی محمدی شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. حالا هی فرق میکنه برای من که اگر هر کسی بود الان جیغ میزد، داد میزد، قهر میکرد، شلوغش میکرد، همه چی به هم میریخت، من این کار رو نخواهم کرد. ما انتظار داریم که عروسمون جوانه و یه وقتایی جوانی کنه، ما انتظار داریم که دامادمون، دوستمون، خواهرمون، فامیلمون، همسایمون اشتباهی داشته باشن. وقتی انتظار داریم دیگه هی تعجب نمیکنیم. اینه شما سر کلاس روانشناسی هم ممکنه بشنوید، بعد بگن با خودت مهربون باش، به خودت سخت نگی، اونم داره درست میگه، اونم قسمت‌های درستی که داره میگه. ولی وقتی شما این از یه خاستگاه دینی میشنوید که داره میگه دیندار بودن و دیندار نبودن برای آدم فرق میکنه، لایستویهای قرآن رو شروع میکنید به خوندن، همین جمله وقتی از خاستگاه قرآن بلند میشه، آدم رو به عقل و علم و ایمان و ملکوت وصل میکنه، کلی ملائکه شما زیاد میشن و شیطان از شما دور میشه. ریشه در عمق جهان داره این یه جمله، وقتی خواستگاهش قرآن و اهل بیته. همین حرف رو فقط من به نظرم رسیده به عنوان تجربه شما بگم، یه حرف خیلی کم قیمت و کم اثری. یه کسی گفته که با خودت مهربون باش، خب بالا ممنون. روزی دوتا سیب گاز بزن حالت خوب میشه. ببین من هرچی سیب گاز میزنم یه قده این توی خوب نمیشه، اینو چی کارش کنم؟ بیا برو ریشه مشکلات رو درمان کن که ریشه همه اینا با ایمان درمان میشه. بعد میرسه تفصیل. حالا شما میتونید انواع کارهای خوبو شروع کنید امتحان کردن و توش تقویت شدن. خود شما مامان خوب که همیشه میگفتید کجا یه مدرسه خوب پیدا میشه من دخترمو بفرستم، میگید منم یه آدم مهمم، منم باید تو این جامعه نقش داشته باشم، من هم تدبر و دوره‌های رشد و مباحث تربیتی یاد بگیرم، برم کمک یه مدرسه خوب، کمک یک مدرسه دولتی برم، منم دو تا از این کتابای فهم قرآن رو به دست این مدرسه برسونم، بگم منم میام یک ساعت در هفته با بچهای شما یه مبحثی رو تمرین می‌کنم، یک ساعت برای مامانای شما میام یه کتابایی رو مرور می‌کنم. آخه ما هم نقش داریم. پس ما تفصیل در انواع کارهای خیری که میتونیم انجام بدیم. وقتی میگن الذین آمنوا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همه در ضررن، همه در خسارتن غیر از آدمایی که اهل ایمان و عمل صالح میشن. ما بعد عملهای صالح رو یکی یکی انجام بدیم، رزومه داشته باشیم در این که من به یتیمان رسیدگی میکنم. دوستان همه ما جزو یتیمان آل محمدیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما از اماممون دور افتادیم، باید به ماها رسیدگی بشه. بیایید به جامعه اطراف خودمون، به همسایه هامون، به فامیلمون، به بچه های خودمون یتیم نوازی کنیم. یه وقتایی دست سر خود یتیممون بکشیم، بعد شنیدین وقتی که سر یتیم دست میکشی به عدد هر مویی که هست چه ثواب ها چه اجرها به آدم میدن. یه ذره این یتیمه رو باهاش خوب باشیم، یه ذره نازش کنیم، بوسش کنیم. به خودمون انقدر سخت نگیریم، به خودمون انقدر تنش وارد نکنیم، بد و بیرا نگیم. بعضیا اصلا حرف زدنشون بد و بیرا به خود. این خنگا رفتم فلان کارو کردم. الان یه چیزی میگم فکر نکنی من خیلی فلانم. الان میتونی آخه من چون خیلی حافظم بده، من چون خیلی ضعیفم، من آخه چون آدم خیلی بی سوادی ام. چرا اینا رو میگید به خودتون؟ ما جلوه خداییم، خدا بدش میاد. خدا خیلی ما رو دوست داره. وقتی ما رو خیلی دوست داره و میگه لقد کرمنا بنی آدم، اولا نمیگه به همه ما، از دم نمیگه انسان. انسان و موجود هنوز روش نیافته اول راهه که لفی خسره. ولی وقتی که بزرگ میشیم اسممون از یه جا میگه ذریت من حمل نام نوح. کسایی که با حضرت نوح بودید جز به نجات یافتگان آدم حسابی های دنیا بودید، سوار کشتی بودید، اهل نجات شدی. نمیگه کسایی که پدر مادرتون همه از دم اهل خلاف و خطا بودن، نه، کسایی که بنی آدمی، پدرتون پیامبر بوده، همراه با پیامبران بودیم. به شما میگه مؤمنین، محسنین، متقین، موقنین، صادقین، شاکرین. بعد میرسیم به اولو الالباب و اولو الفضل و بزرگتر بزرگتر و ابوالفضل شدن میشه آرزومون، حرکتمون، مسیر زندگیم. دیگه به خودمون بد و بیرا نگیم، خدا خوشش نمیاد. ولا تلمزو انفسکم، خدا میگه به خودت هم همزلم نکن. ما چادریا، ما اصفهانیا، ما مذهبیا، ما خانوما، همزلم به صنف خودت و نوع خودت نکن. ما ایرانیا چی؟ ما ایرانیا خیلی باعث افتخاریم. ایران امترین و بهترین جای عالم. افتخار کنیم به ایرانی بودنم. قومی ها افتخار کنید به قومی بودنتون. ما اصفهانی ها خیلی افتخار میکنیم به اصفهانی بودنم. شیرازی ها خیلی افتخار. شما کجایی هستی؟ به به. ما بهترین، زرنگترین، پرکارترین آدم هایی که میشناسیم شیرازی هم. چرا میشینن برای هر کسی یه چیزی میگن که آدم ها رو یه جوری بزنن زن؟ یعنی اینا تو مدرسه قرآن انقدر زحمت کشو و آلو به همه برسن که میگن که هر جا میری باید در جیباتو بگیری، کسی پولاتو بر نداره، اینجا باید بگیری، هی کسی به زور توش پول نذار. یه وقت اونی طرف کلیهشو فروخته، بعد مثلا تبدیل کرد باهاش گوشت خرید و کباب آورده برات که تو کباب بخور. یه همچی آدمی هن رفقای شیرازی ما و همه دارن یه جوری به همدیگه رسیدگی میکنن. میای شما یه کلاس اونجا حضوری میان که هزینه‌ام هیچی نداره، تو یخچال میبینی یکی یه چیزی گذاشته، یکی چای میاره، قند میاره، اون میره برای دوستاش چای درست میکنه، اون میره کیک آورد. این میشه یه زندگی که آدم میخواد هی تو همه خوبی های دستی داشته باشه. از یه طرف استاد مجموعه است داره درس میده، از یه طرف میاد. البته من تو مدیران مدرسه روشنگر و تزکیه و اینا دیدم که مسئول چای دادن یا وقتای مثلا مدیر میاد و معلمام چای میده. این از این رسم اینجا هست. شما چقدر در انواع کارهای خوب دست دارید؟ کجاها تیک نخورده؟ کدوم فامیلو یادتون رفته؟ کدوم ارتباط ها فراموش شدن؟ از کرونا که پدر هممون در اومد که هی فکر کردیم باید تو خونه بشینیم و جهان رو فراموش کنیم. الحمدلله تو مدرسه قرآن تو کرونا کلاسا بود، با قطره ای که قطره سینماج استاد ناصری و قطره ای که خود آقای اخوت برای کرونا تولید کردن به رایگان به همه دادن. اردوهای 300 نفره باهاش رفتیم. هنوز هم این قطره به عنوان قطره مفاصل، قطره آویشن برای سرماخوردگی، سردرد میگیره، گیاه قارچی که هست برای ضد سرطان و همه مشکلات کبدی و چیزای دیگه، اینا رو به رایگان هست و هر کسی که بخواد برش میفرسته. اینا باعث میشه که آدم یه دست بازتری داشته باشه. هر گونه تعطیلی ممنوع. و میتونیم انواع کلاس‌های حضوری و آنلاین و جور و جور شرکت کنیم. خودمون رو بیا نیت کنیم که آماده بشیم برای درس دادن تک تک این مباحث، ترم به ترم قرآن، ترم به ترم دورهای روش یاد بگیریم و تدریس. شما یک مهد طیب بزنید تو خونه خودتون، 10 تا دیگه هم دعوت کنید. ما کانال هایی داریم برای عضویت مامان هایی که میخوان بگن تو خونه خودم من آمادم 4 نفر دیگه هم بیام. 2-3 تا مامان میشن، بعد حالا یه وقتام گردشی میشه، یه وقتای خونه، بعد 2 تا از این مامانام میخوان برن سر کاری برگردن 2-3 ساعت، 2-3 تا مامان دیگه با این بچه‌ها باز. کتاب هاشو تهیه کردیم، کتاب بازی های بچهای خوشبخت، کتاب کاردستی، نقاشی خلاق که اینا با اصول رشدی هم تطابق دارن، کتاب بازی های بچه های خوشبخت که از نوزادی تا نوجوانی بازی داره، کتاب کاردستی نقاشی خلاق، کتاب با من بازی کنید و کتاب مرجع تربیت دینی کودک و نوجوان که داره از نوزادی تا جوانی میگه که چیکار بکن نکته 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 که بچه ده اهل فکر بشه، اهل کار بشه، اهل همکاری بشه، اهل مهربونی بشه و چیزای دیگه که ماها خیلی برامون سوال. راجع به تفصیل چقدر میشه فکر کرد و چقدر میشه صحبت کرد. بفرم خب اون مال یکی از اساتیدی هست که الان آقای نه هم دلیتا همراهی جواد محدثی، بله شما تو اینترنت بگردید نشرش رو پیدا کنید. بله اون جزء کتابای رشد نیست ولی کتاب خوبیه، نکات خوبی رو با آدم یاد میده. آقا جواد محدثی از معروفین مباحث تربیت بفهم. نه یه از یه صرف ندونیم، ما به صنف خودمون بد و بیرا نگیم. جا؟ آها فخرم نفروشیم. آره؟ آره یعنی این که میگم مثلا خوب بود، این که میگم ما اسپانیا افتخار میکنیم به خودمون، به این که کارهای خیری میتونیم انجام بدیم افتخار میکنیم. هر رسم غلطی هست و این رسم مال اسپانیاست، این هیچ افتخاری نداره، هیچ افتخاری نداره. بنابراین بحث افتخار یک اصطلاحیه که اگه ببری تو کلمات قرآنی بگی فخر، فخر فروشی خوب نیست. ولی این که خودتو مهم بدونی، ارزشمند بدونی که اسمش کرامته، این کرامته دوست داشتم. خیلی تذکر خوب میده. خب باز من از شما بپرسم، اگه باز میخوای نکته از قسمت جالب کتاب بگید بگید، بعد من اگه لازم بود ادامه بدم نکته های شما رو بشنم. ادامه بدم بذاریم کسی جمله دیگه نداره بخواد از قسمت از کتاب بگه. سلامت باشی، بفرم شما بگید. بعد هر فصلی با یه حدیث از امام علی. بله خیلی خیلی منم همینطور، منم ریاضی خوندم. مثلا چی؟ سخت بوده. یک جمله تو این کتاب هست جز به اون چیزایی که میگه سخت بوده که من خودم وقتی که من کتاب ادیت کردم یه چند تا مثلا مهارت بهش اضافه کردم، وقتی رسیدم به اون کلام خیلی تو هنگ بودم که این یعنی چی. و اون جمله این بود که ببینم شما بهش برخوردین یا نه، نفس اصلاح ایجاد اصلاح میکنه. کسی به این جمله بخوره عقش هنگه. یعنی چی نفس اصلاح ایجاد اصلاح میکنه؟ اولا که نمیستم چجوری بخونم بهش. نفس اصلاح، نفس اصلاح چی آخه؟ 10 دفعه خوندم تا ببینم این چی بود. بعد دیدیم فکر کردن به اصلاح هم آدم راه اصلاح رو براش باز میکنه. آره قرآن که میخونید میگن که یه سری عبارت های معترضه هست که شما اینو اصلا نمیفهمیدش، مثلا وسط این سوره میگید شاید این آیه رو برمیداشتیم و هیچ اتفاقی نمیفته، انگار هیچ ربطی نداره این آیه برای چی اومده اینجا. بعد که رو این سوره بیشتر کار کنی متوجه میشی که اصلا غرض سوره نهفته تو این یه دونه آیه است که شما فکر میکردی هیچ ربطی نداره. این آیه مهمه سوره هاست. حالا اینجا این یه دونه خیلی مهمه تو بقیه. همین که شما میخواییم اصلا فرض کن یه آدمی هستی همه زندگیت به هم ریخته و اصلا نمیتونی منظم و مرتب باشی، هر کار میکنی نمیشه، بعد شروع میکنی رها کردن، کمدا همه به هم ریخته، یخچال به هم ریخته، لباسا به هم ریخته، این فرش انقدر وقتی که نشستی همینطور که حسیفتر، این مبلا، این در و دیوار، بعد شما باز رها کردی، شروع میکنی مریض شدن، شونم خیلی وقت درد میکنه، چقدر وقت؟ سه ساله تو شونه درد میکنه و هی گذاشتی بدتر بشه، زانوام دیگه از بین رفت، چرا؟ آخه نمیرسم، میدونی انقدر کار نکرده است که حالا کی وقت میکنه به زانو برسه، به چشم، چشم دیگه نمرش یک بود الان شده 4، آخه چرا میذاری این اتفاق بیفته؟ و بعد فرض رو بریم بذاریم سلامتیم باید همیشه 100 باشه، به محض این که رسید به 90 فوری بدو بدو میرسونیش به 100 و بالاتر از 100 انشال. خب اینی که فکر میکنه من اصلا نمیتونم به خودم برسم، من خیلی کار دارم، من خیلی به هم ریخته وضعیت زندگی، ببین همین که شما شروع کنی یه کمی برای نظم یه کاری بکنی، مثل دومینو آسه 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 زندگی میشه نظم. هیچ وقت هم نگید میدونی آخه من شخصیتم بی نظمه، این حرف قرار شد دیگه هیچ وقت نزن به خودمون، بد و بیرا و برچسبای منفی نمیزنی، چون خدا ما رو بد نیافریده، خدا ما رو به هم ریخته نیافریده، خدا ما رو تنبل نیافریده، بدش میاد کسی راجع به خودش اینطوری حرف بزنه. یه چیزی از مباحث روانشناسی که با کاملا دوستان قرآنی تو سطح دکترا دارن الان کتاب فوق‌العاده‌ای رو در میارن براتون بگم، یکی مباحث افسردگی هست که به چه راهکارهای عالی رسیدن، کتاب معناشناسی افسردگی و کتاب شادکامی رو میتونید از مباحث من از قرآن تهیه کنید که همه اینا کنار اسم نشر اهل بیت نبوت قابل سرچ تو اینترنت. کتاب شادکامی، کتاب معناشناسی افسردگی که با 6 تا سوره به چیا رسیدن، معناشناسی افسردگی، شادکام، دو تا کتاب. یه چیز دیگه که میخواستم بگم الان یه لحظه پرید. آها، راجع بحث شخصیت و شاکل است که دوستان تو رده دکتر رو کار کردن با استاد، رسیدم به این که ما یه شاکله خلقی داریم، اینا چون خیلی براتون جذاب خواهد بود میگم، و یه شاکله عبودیتی. شاکله خلقیمون اینه که آخر دیدید بعضیا بیشتر مفاصلشون امکان درد گرفتن داره، بعضیا معده دردی ان، بعضیا سر دردی ان، درسته؟ اینا مال خلق ماست. بعد تو همون زمینه که بیشتر آدم میبینه که به مشکل میخوره، تو همین زمینه خودشو تقویت میکنه، نه اینکه رها کنه. و بعضیا منظمترن، بعضیا خیلی نظم براشون یه مقداری سخته، بعضیا اجتماعی ترن، بعضیا عاشق اینن که فقط تو خونه باشن با هیچ کی رفت آمد نکنن، بعضی از شما هم بخواید مربی بشید میگی من با کودکان راحت ترم، یکی میگه من با نوجوانا بهتره، یکی من بزرگا دوست دارم کار کنم، بعضی مثل ما همه رو دوست دارم. چیکار کنیم که بتونیم کارایی داشته باشیم؟ دوستان امیرالمومنین درونگرا بودن یا برونگرا؟ منظم بودند خیلی خیلی یا بی نظم خیلی خیلی؟ ببین ما منظم بودن فاجعه بارم داریم، نه؟ پدر همه رو در آورده با نظم، همیشه باید خونه مثل موزه باشه، این استکانا به ترتیب قدر رژه برن. یه دوستم از ختم مادرش برمیگشتیم اومدیم خونهشون، گفت مامان کجایی که بشینی گیر بدی، چرا یه لکه روی استکانه، چرا قد همه استکانا مرتب نیست، چرا دو مرتبه این پارچه که رو مبلا میکشی میذاری کنار رفته، این همه چرا کردی، آخه مردی این وسایل موندن و تو قرار نبود انقدر خدمتگزار این وسایل باشی، قرار بود برای خودت یه کاری بکنی بیشتر زنده بمون. خب پس تو هر چیزی افراد داریم و تفرید داریم، ولی حتی اگر که میگن اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن، نمیگن عادت کن که منظم باشی، عادت نه، شعور، تصمیم، اراده. روانشناسی میاد میگه که ما میخواییم عادتهای مطلوب ایجاد کنیم، عادت بدون شعوره. بعد این آدم میبینی که پشت همه چراغ قرمزا وای میسته، ولی لازم باشه دزدی میکنه، لازم باشه آدم میکشه. با عادت نمیشه زندگی کرد، نمیشه بچه ها رو تا یه جایی میبری از یه جایی به بعد دیگه میبرن. ولی زیر ساختا وقتی درست باشه، طیب باشه، پاکیزه باشه، خیر گزینانه باشه، این خیر گزینی توش انتخاب هست. خیر شناسی باعث خیر گزینی میشه. یکی از حدیث های حضرت علی که گشتم سری پیداش نکردم اینه که وقتی کسی خیر را نمیشناسد چطور با آن عمل کنه. اصل اینه که بشناسیم، یه احکامی داریم. خیلی از شما، خیلی شما مامانای یه مدرسه دیگه رو سری که سر میکنن تا زیر گردشون پیداست ولی موهاشون پیدا نیست. چرا؟ چون احکامشو نمیدونه که این تا روی چون است نه زیر چون. بعد میگن محدوده شستن وضو از رستنگاه مو به پهنای دست تا روی چون است. برای اینکه کدوم قسمت از صورت میشه بیرون گذاشت میگن همون اندازه که تو وضو شستنش واجبه. خب چون نمیدونیم یه عمره که چادرم سر میکنیم، مثلا جوراب نازکم میپوشیم چون فکر میکنیم اشکالی نداره. اینا وقتی آدم میدونه احکامشو درست، بیام یه کاری کنیم که هم خودمون و هم عزیزانمون احکام خون باشیم. اگه جایی کلاس احکام نیست، ماها پای کلاس احکام ها بزرگ شدیم، یه کاری کنیم ما هم بریم برای یه مرکز، یه مسجد، یه جایی ما هم یه کلاس احکام کنار کلاسای بچه ها برشون بگذار. بحث چی گفتیم به اینجا رسیدیم؟ آره، شاکله خلقی عبودیتی و زیرساخته. پس به ما میگن شاکله خلقی هر چی که هست شما رو به یه چیزای نزدیکتر میکنه، به یه چیزای دورتر. ولی شاکله عبودیتی یعنی تمام خیرها رو به دست بیار و از تمام شرها دوری کن. میخواد شاکلت باشه، میخواد نباشه. اصلا قیمت آدم، حدیثشو بگم، قیمت و کل امرئ چیه بقیهش؟ قیمت و که میگن قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت هر انسانی به اون کاریه که به نیکویی انجام میده یا اون چیزایی که نیکو میدارد برش ارزش قائل. شما نگاه نمیکنن تو چه چیزایی از اول پدر مادرت اهلش بودن شما شدیم، نگاه میکنن حتی چه چیزایی سخت بود برات و دنبالش رفتی و شد. اینطوری ما شاکل عبودیتیمون خیلی قشنگ میشه. ما میشیم الگو، اسوه میگیریم از پیامبران. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب فهمیدیم که نفس اصلاح ایجاد اصلاح میکنه. از شروع کنیم یه کمی منظمتر، نریزید و جمع نکنید. چی؟ در حد اسمشو میذاریم تعادل. این که عدل که میگن یعنی هر چیزی به اندازه و در جای خودش. بعد کتابی دارن آقای خود به اسم زیرکی در میدان انتخاب. از اون کتاب کوچولوهای خیلی خوندنی، خیلی ساده است که فقط این کتاب بخونی داد دلتون میخواد هر عیدی میشه 10 تا از این کتاب به همه هدیه کنیم. زیرکی در میدان انتخاب. میاد میگه که من بخندم خوبه یا نخندم، حرف بزنم خوبه یا سکوت کنم، بریز بپاش کنم خوبه یا خرج نکنم، خیلی زیبا باشم خوبه یا خیلی زشت. ببین همه اینا بعدم سواله دیگه، منظم باشم یا نباشم، قاعده من باشم. تو تمام اینا روایت هست که کجا حرف زدن، مثلا میگن که کجا حرف زدن خوبه، کجا سکوت خوب. از یه طرف ما داریم که اگر که جان، آره وقتی که ظلم میشه، ببین حالا وقتی ظلم میشه کجاها میشه سکوت کرد، کجاها میشه دعا کرد، کجاها لازمه حرف بزنی، کجاها لازمه قیام کنی، کجاها لازمه شکایت کنی، پای کدوم شکایت لازمه بمیری ولی این حق رو بلند کن. که آقای رحیم‌پور ازغری توی یکی از صحبت‌هاشون میگفتن آیا همه جا امر معروف و نهی از منکر به شرط اینه که به تو آسیب جسمی مالی نخوره، یا بعضی جا مثل امام حسین باید قیام کنی کشته بشی، همه خانواده‌ت هم اسیر بشن ولی این حق رو بلند کنی از بین رو؟ آیا به خاطری که یکی تو ماه رمضان کنار خیابون سیگار میکشه هم میارزه تا اونجا کشته بشی یا نه؟ یه کسی که ممکنه یه چاقوی تو جیبش داشته باشه و یه گروه اکیبی یه جا مخفی شده باشن که یکی پخ بهشون بکنه بریزن سرش تیکه تیکش کنن، حالا لازمه تو این شرایط تو بگی خانم مات پیداست مات رو درست کن؟ یا بعد ببینی کجا چیو بگی؟ اینا ظلمه دیگه، هر گناهی ظلم، و کجا نگی. این شد تفصیل. بحث تفصیل رو ما یهو بهش رسیدیم که اتفاقا در همین که کجا باید حرف بزنی و کجا باید حرف نزنی خودش چقدر تفصیل داره. بلدید حدیث امام جواد رو که تو بچگی که ایشون به امامت رسیدن، وقتی یکی ما پرسید که یه نفر بوده تو حج اشتباهی انجام داده، حالا بر قربانی کنه یا نه، چند تا سوال ازش میکنه. بچه بوده، بزرگسال بوده، در احرام بوده، نبوده، اول بوده، آخر بوده، چی بود، چند تا سوال. و امام تفصیل، امام جوادن، یه آدم متوجه میشه که نه تنها همیشه سکوت خوب نیست و همیشه حرف زدن خوب نیست، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. همیشه اجتماعی بودن خوب نیست، همیشه منزوی بودن خوب نیست. بعد شما این روایت ها رو که میشنوید ملاک پیدا میکنید. از یه طرف میگن که اگر که حرف زدن نقره باشه، سکوت کردن طلاست. از یه طرف دیگه وقتی به یکی از امام ها میگن که آدم سکوت کنه یا حرف بزنه، مثلا سکوت خوبه یا سخن گفتن، میگن اگه خدا قرار بود که سکوت اهمیت بده، این همه پیامبر نمیفرستاد که برن با مردم حرف بزنن. این همه قول 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 برای اینه که تو باید بگی و اعلام کنی و ابراز کنی. پس باز میبینی که اونی که اهل حقه بهتره حرف بزنه، اونی که انواع خطاها تو حرفاش میاد بهتره که سکوت کنه تا تمرین کنه اون حرف بهتره رو بزن. از این حرف بهتره، عمل کرد درست تره، چه کاری ماندگار و اثرگذار تره، ما میرسیم به چی؟ تمایز بودیم و تفصیل بودیم و حالا میرسیم به ترجیح. بین این 10 تا کاری که میشه کرد کدوم درست تره؟ شما براتون مهمون میاد، پذیرایی میکنیم، یه کار روتین و عادی و معمولیه، بگم فارسی رو پاس بدارید، آره کار معمول و هر روزه. خیلی هم دوست داریم پر مهمان باشیم چون پیامبران اینطوری بودن. چجوری پذیرایی کنی؟ ببینیم چه کاری درست تره. رسم داریم اینا. یه ملاکای کلی داریم، اسراف نشود. یه چیزایی درست کنیم که سالم باشه، مفید باشه. ولی همه چی کنار هم وقتی قرار میگیره این کار بهتره. ما یه وقتایی مثلا با رفقا برای که مهمونی رفتن و جمع شدن برامون آسون باشه، گاهی جشنواره غذا داریم. یعنی میگیم که رفقا امشب مثلا فلان برنامه همتون بیاین، اگر هم موافقی جشنواره غذا میذاری. اون میگه باشه، من کتلت میارم، من سالاد میارم، من برنج میارم، من اینو میارم. یهو سری مهمونی شکل 4 نفر میارن، 20 نفر میان، 30 نفر میان. بعد میگیم خب حالا که پس این کارو میکنیم، بیاین مثلا همه غذا مرغی درست کنیم، یا همه با گوشت گوسفندی استفاده کنیم، یا همه با سیب زمینی و مثلا فلان کار کنیم، همه ماکارونی. خیلی که دیگه جور و جور میشه، از اون خوب بودن کار در میاد. ما از حج اومده بودیم، شاید ما رتب نصیبتون بشه حج و عمره و زیارت های مقبول. استاد چیچیان اگر بشناسید، با استادای دیگه هماهنگ کردم، با دوستای دیگه که میریم امشب خونه آقای خوبتینا، غذاتون هم با خودتون بیارید. منم بی خبر داشتم شام درست میکردم اینا، گفتم که شما ما مثلا نیم ساعت دیگه فهم کنم. گفتن اه نه، قرار رفقا بیان دیدن. زنگو میزدن، 3 تا خانواده میمدن با 2 تا قابلمه. زنگ میزدن، 5 تا خانواده میمدن با 3 تا قابلمه. زنگ میزدن، 10 تا خانواده میمدن با 6 تا قابلمه. کم کم دیدیم اصلا کف خونه هیچی دیگه جا نمونده. من داشتم میگم که خب یه سفره برای آقایون اون طرف میندازیم، قابلمه‌ها رو میذاریم توشو، یه سفره برای خانم. ولی حالا مگه من این همه بشقاب و چنگال دارم؟ فقط به سرم گفتم بدو یه چند تا لیوان یه بار مصرف و بشقاب و قاشق بگیر و سری بی دیگه هیچ جایی نموند حتی بخوای سفره بندازی. اتاقا تمام پر شد، فقط 2 تا میز مونده بود که ما روی یکی از این میزا فقط امکانات و هر چی بود و گذاشتیم، تو یکی کفگیر، تو یکی ملاقه. که پسرم گفت ما گوشه یکی از میزا جام شده با 4 تا استادای دیگه، یه قابلمه می‌ذاشیم جلومون، 4 تا کله می‌رفت تو این قابلمه، بعد قابلمه خالی شد می‌ذاشیم زیر این میزه، یه قابلمه دیگه اون بالا برمی‌داشتیم می‌ذاشت. یکی فستنجون آورده بود، همه مدل همه چی، و خیلی جذاب. بعد یکی از دوستای ما که بسیار اهل تشریفات و ایناست گفت بشاره، گفتم ببین اینجوری هم میشه مهمونی داد، اینقدر باید نباید نداشته باشیم تو کارامون که وای زشته حالا چی میگن. میشه یه کارهای تنوع در خیر، آدم اگه برای تو ذهنش مطرح بشه، تنوع در کارهای خیر، تنوع در مهمونی دادن، تنوع در مدل بازی کردن با بچه ها. هر کار خوبی یه تنوع و انواعی داره، و تو همه اینا درست ترین و بهترین و مناسب ترین رو بایدن با شرایطش انتخاب کنه. ما دلمون نمیخواست که سالون بگیریم، تالار بگیریم، یه برنامه ای رو میخواستیم، یه رسمی رو یه جور دیگه انجام بدیم. بعد اتفاقا چون من و برادر و خواهرم همزمان با هم رفته بودیم حج، برای جمع فامیلی محدودی یه تالار جمع و جورم گرفتیم، مهمونای مشترک هم دعوت کردیم، بعد یه استاد خوب دعوت کردیم که پاورپوینتی پخش کرد راجع به حج صحبت کرد، به هدف اینکه آدما با معنای حج آشناتر بشن. میشه با یه پذیرایی ساده با یه هدف بلندی یه کاری رو کرد، ولی اینکه باید خرج کنی چون همه خرج میکنه این حرف درستی نیست. از تفصیل میرسیم به ترجیح. من عذرخواهی میکنم، بعضی خودم مثالی تو ذهنش میاد، مثالی کار خودش، از خودم نمیخوام تعریف کنم، خدا انشالله هم اشکالام نقصامونو بپوشونه و رفع کنه، هم خوبیای هممونو زیاد کنه، ولی گاهی بیان بعضی خاطره است که با آدمو کمک میکنه. کار منم نه، کار آقای چیچیان بود که تدارک دیده بود، مام خیلی خوشحال شد. آقا ما خونمون معمولا با مهمون میریم خونه خیلی وقت، یعنی یا عروس هست یا داماد هست یا دوستای دیگه هستن، کلا ما تقریبا هر روز مهمون داریم. اخیرا جلسات حج خانم بروجردی رو اونایی که شاگرداشون هستن خبر دارن که داره پخش میشه تو اسکای روم. خب میگیم که ما که الان رمز داریم میتونیم از این استفاده کنیم، بزن بگیم همه دوستان بیان کنار هم دیگه بشینیم گوش بدیم. یعنی که هفته قبل یه غذای حلیم مفصل سری و فوری یک ساعته درست کنیم، بعد گفتیم همه بیان توی مثلا توی یه گروه 200 نفره گفتیم همه بیان، بعد از اون 200 تا حالا نترسیم مثلا 7-8 تا اومدن. ولی خیلی چسبید. راحت مهمونی دادن باعث میشه که آدم خونش هم دیگه کاری کنه. که من آدم خیلی مرتبی نبودم از اول، شخصیتا یکی از سخت‌ترین کار عالم برام منظم مرتب بودن، چون که کسایی که روحیه خلاق دارن هی میخوان کارهای متنوع و عجیب غریب بکنن، نظم براشون سخته، قاعده مندی براشون سخت. آدم باید به خودش بگه که یه ذره مرتب باش، یه ذره. بعد الان داری میری تو اتاق که میتونی تو مسیر این دیوانو برداری ببری حالا مثلا سر جاش بذاری، تو برگشت که میتونی این لباس رو برداری ببری سر، تو این رفت و برگشتی که آدم لازم نیست بگی که یه موقع لباسا رو کلا جمع کنه، یه موقع کلا خونه رو مرتب کنه. شما وقت نداری برای اینکه بخوای فقط خونه مرتب کنی، پس همراه با شنیدن این صوت ظرف میشوری، همراه با انجام دادن کار فکری که داری میکنی وسایل سر جاش میذاری، بعدم نریزید مرتب که نخواین جمع بکن. یه تجربه نشان داده است که پهن کردن یه پتو یا ملافه روی مثلا تخت 4 ثانیه بیشتر وقت نمیگیره. این 4 ثانیه رو میگیم که باشه یه موقع تختو مرتب کنم، یه موقع ملافه رو جمع بکنم. ولی کارات از اونجایی که بعضی میگن تنبل‌ترا یه فرمولای ویژه‌ای رو بلدن که بقیه بلد نیستن، حالا ان شاءالله ما زرنگیم هممون، نشون به اون نشون. من به دوستان میگم ما هممون زرنگیم، نشون به اون نشون که زنگ خبر میدن یه روب دیگه مهمون میاد خونه تو یه روب درست میشه، پس ما میتونیم. خب زمان در حال اتمامه. اگر از بخش ترجیح میخواین به ملاکای مهمی برسیم، ما باید بدونیم چرا یه چیزی بهتره تا انتخاب کنیم. ملاکای خدا برای بهتر بودنها چیه تا انتخاب کنیم. مواظب سلامتیمون باید همیشه باشیم. پس من باید فقط کار کنم، خودم وقت به بقیه کنم، فعلا بذار این پیاز و پوست بگیرم، فعلا بذار برنجا رو بشورم، فعلا بذار. ببین شما پشت سر هم سرپا ایستادی. فیزیوتراپا وقتی که دارن یه نفر رو براش کار فیزیوتراپی انجام میدن، کمر خودشون رو یه ذره میدن بالا، یه ذره میدن به چپ، میگی وا ماشاءالله این حرکت های موزون جدید چیه. میگه آخه من که قراره نیم ساعت سرپا باشم، باید مواظب کمر خودم اول باشم دیگه. که میگم ظرف هم دارید میشود یه چارپای کوچولو زیر پاتون بذارید، گاهی پا رو عوض بکنید، اینکه گاهی خودتون همین الان یه ماساژی بدین کمرتون، یه دو تا نقطه فشار بدید، خون تو این قسمت جمع میشه، بعد خستگی این کمر در. اینکه لازمه هر روز چند تا حرکت کششی به اطراف بالا داشته باشیم که این شونه و این بیله های کمری قوی باشن، زانو رو مرتب صاف کنی، سفت کنی، بالا کنی، پایین کنی، که این بدن کارایی داشته باشه. پس میشه ملاک ما چی کار کنیم، بلد باشیم که چطوری سالم بمونی، که این بدن رو اگه خدا قرار شد 120 سال بهش عمر بده، این بدن سالم بده برای امامش بتونه کار بکنه. و همه اینا میشه برای رضای خدا، برای خدمت به امام. چجوری ملاک پیدا کنم؟ حدیث پیامبر، برای هر کاری نیت خیری کن، حتی خوابیدن و خوردن. که وقتی اول بحث گفتیم بستر میذاری تو این قرار میدی خودتو، که من در خدمت گذاری به امام زمان به عنوان یکی از بهترین سردارانشون میخوام کارایی داشته باشم، این ورزشه، این خوردنه، این با بچه ها گفتن خندیدنه، این لطیفه تعریف کردنه، این غذای خوب درست کردنه و زیبا درست کردنه، اینم ارزش پیدا میکنه. بعد شما تو هر کاری که اهل خیر میشی، خیر یعنی گزینه برتر. به چی میگیم خیر؟ به گزینه بالاتر. که شما بالاخره متوجه میشید انواع کارو میشه کرد، ولی کدوم یک کمی بهتر و یک کم بهتر و یک کم. آدم خیرشناس و خیرگزینه که میفهمه بین بد و بدتر گاهی باید انتخاب کنه، همیشه گزینه ها عالی نیست. شما وقتی میخواید رأی بدین میگید من یه سری نماینده دارم اینجا، یه سری به نظرم کارایی ندارم، یه سری بیشتر کارایی ندارن، به کدوم رأی میدم؟ به اونی که کارایی نداره رأی میدم، که این ضرر داره این بیشتر ضرر داره، کدوم رو انتخاب کنم؟ اونی که کمتر ضرر میرسونه. اگه اینجوری نبود که کسی نمیتونست رأی بده، کسی نمیتونست ازدواج کنه. شما میگید این 3 تا اشکال داره، این 10 تا اشکال داره. گاهی اوقات یه نفر یه اشکال داره، اونم که نماز نمیخونه، این یه اشکال کافیه که بذاریش کنار، نگی ایشالله بعدن میخونه ها. بعد ما گزینه ملاک پیدا میکنیم برای انتخاب. کسایی میتونن نخبه گزین بشن. یعنی چی؟ یعنی انتخاب کنن. انتخاب یعنی نخبه گزینی و اختیار یعنی خیر گزین که ملاک بشن. قطع رابطه نباش، ازدواج نکن. 1001 ارتباط خوب برای آدم فراهم کن که انشالله نماز خونم بشه، ولی ازدواج نمیخواد دیگه باش بکن، در این حد دلسوزی نه. نه فامیلو باید باش برین بیان، طبق حکم خدا به مرجعمون میگیم ما یه فامیل داریم نماز نمیخونه، نریم بیان. میگه کجای رساله هم چیزی نوشتن؟ بعد میگه یه فامیل داریم کلا بی حجابن، من شوهرم صاحب بریم خونهشون بگیم سلام علیکم، میگه حالا شما اگه فامیل نزدیکت لازمه بری بری، میتونی همسرتو نبری. میشه بگی خواهش میکنم یه روز سری کوچولوام شده سر کنم من همسرم بتونه بیاد. اینا چیزایی که تفصیل در خیر به ما یاد میده که همه جا سپوت نکنید و منفعل نباشید، ولی با یه بیان قشنگی. شاید این راننده هم موسیقیشو خاموش کرد، این خانمم یه روز سری کوچولو سر کرد، چون شما خیلی قشنگ گفت. اینا رو به خودتون تلقین نکنید که حتما یه کسی چشم شوره و نشون به اون نشون که فلان دفعه اینطوری شد و اینا، ولی ملائکتون رو زیاد کنید. اونجایی که آدم لازمه با آدم ها رفت آمد کنه بکنه، اونجایی که لازم نیست الزاماً هر کسی که میتونه مهمونی ها رو خراب کنه الزام مجبور نیستیم دعوت کنیم. ببین تفصیل میشه که بذار این خواهر رو با اون خاله و عمه با هم دعوت کنم که اینا با هم بیشتر سریان، ولی الان که یه گروه میخوایم سخنرانی حج گوش بدیم و یه جمع ساکته خیلی حواس جمع لازم داریم، اونی که حتما میخواد از ابتدا تا انتها صحبت کنه رو الان دعوت نکنید. شما انتخاب دارید، بنابراین جوگیر هر ماجرایی نشید. شما تعیین کنید بسترها چطوری چیده بشه. اختیار یعنی خیر گزینی. فکر نکنم اختیار داری یعنی هر کار دلت میخواد بکن. درست تره رو بشناس، بین بد و بدتر و بدترین بتونی بد و برداری، و انتخاب یعنی نخبه گزینی. خیلی آدم راحت میشه وقتی متوجه میشه اینجا دنیاست و گاهی بین بد و بدتر و بدترین باید سریع انتخاب کنی. من مامانم میگه که بیا با هم بریم شمال، همه چی هم ردیف کردیم عالی. همسر من اگر که با اون یکی و اون یکی که دارن تو این سفر میان همراه بشه با اینا نمیتونه بسازه، بعد یه مشکلاتی پیش میاد که ما یه شمال 3 روزه میریم، مثلا میگم همسر منو یه شمال 3 روزه میریم، بعد 6 ماه همه با هم قهرن. اگه به مامان بابام بگم نه ناراحت میشن. پس بریم؟ مامانم ناراحت میشه. این شد ملاک یه آدم بزرگ حسابی؟ آخه مگه نمیدونی احترام پدر مادر واجبه؟ ببین ما واجب داریم، واجب تر داریم، درسته یا نه؟ و فوق کل ذی علم علیم، ما عالم داریم، عالم تر داریم. آخه حقو باید گرفت. ببین حق داریم و حق داریم و حق داریم و حق داریم، کدوم اینا رو باید بگیری؟ یه حق کوچولو رو ولش کن تا یه حق بزرگتری رو بگیری. نه که فکر میکنیم آدم باید بره حقش از همه بگیره، اصلا اینطوری نیستا. یه جمع فامیلی رو حفظ کن، یه وقتایی از این پوله که قرار بوده به تو برسه و ندادن حالا بگذر، بگو خدای 1000 برابر شاید تو میخوام، تو رزق همه رو میدی. بعد این جمع فامیلی رو حفظ میکنی چون این حق بزرگتریه. حالا اینجا با به مامانم میگم که مامان جان الان چون کاغذ برای من آوردن من دیگه بیشتر از این فرصت ندارم، اگه اجازه بدین ما یه سفر دیگه جور بشه و اینا به یه شکلی با شما میایم، ولی الان امکانش نیست. حالا اگرم البته جور شد بهتون خبر میدم، زودم نگو نه. حالا چقدر خوب اینا اگه شد که بیان بهتون خبر میدم. باز حالا اینا اصرار میکنن شده شما وایسی و بگی امکانش نیست که بیان، جلوی شر بالاتر رو میگیری. البته آدم سعی میکنه با زبون با شرایط اوضاع احوال رو بهتر کنه، خیلی از خیرها انجام بشه. آره این میشه تشخیص اولویت ها، بهتر بودن ها، ترجیح. یعنی ببین چه کاری کجا درست تره و چه کاری رو تو نباید انجام. چیو؟ اولویت بندی تو در تو از اون موضوعاتی بود که جز به چیزایی که رفقا میگن یکم بیاد به توضیح داشته. بعضی وقتا میبینی یه کاری از یه جهتی خوبه از یه جهتی بده. این همین مثالی که راجبه شمال براتون زدم، سفر خوبه، سل رحم خوبه، طبیعت گردی به نیت کلی زیارت طبیعت خوبه، ولی این شرهای اینجا داره که من بهتره که یه کاری رو بکنم یه کاری رو نکنم. شما میخواین یه چیزی بخرید، یه خوبیایی داره یه ایرادایی، بین همه اینا میاد بگید اصلا چطوره من خودم برم خیاطی یاد بگیرم یه مانتوی خوب بین این که من برای خودم دوختم بدوزم که آستین داشته باشه، دگمه داشته باشه، قیمتش مناسب باشه، اینقدر گرفتار این بازار عجیب غریب الان نشم. انشالله خدا انواع هنرها، توانها، خیرشناسیها، حسن گزینیها رو به یاد بده. این که خیرگزینی بود، تو حسن گزینی یاد میگیریم، خلاق باشیم، هنرمند باشیم، شرایط رو بسازیم، نه که مقهور شرایط باشیم. یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. بعد شما با انواع روش هایی که تفصیل در خیر پیدا میکنید میتونید انواع خلاقیت ها رو تو موقعیتش ایجاد کنید. صلوات بر محمد و آل محمد. متشکرم ازتون. خدا بقیهش رو به همون یاد بده. تو مطالعه کتاب ها، شنیدن صوت ها یک کمی دقیق تر دنبال کنید، میبینید کلمه کلمهش مطالبی داره که برامون قابل استفاده. کتاب حسگزینی رو گفتم، زیرکی در میدان انتخاب رو گفتم. کتاب بعدی که پیشنهاد میکنم رفقا اگر دوست دارید مورد مطالعه قرار بدید، نظم و برنامه‌ریزی در زندگی هست، از کتابای کوچولو و نازکی که آقای خودت نوشتن، ولی عامل تسریع دوره‌های رشد. یعنی انقدر 7 سال 7 سال دوره‌های رشدی رو میگن و تبدیلش آقای اخوه احمد رضا اخوه به جای دوره 7 ساله رشد اول میرسوننش به 5 سال 5 سال. بچه‌ی ما در 15 سالگی 14 سالگی میتونه یه زندگی رو بگردونه، اینطور تسریع رشد میکنه. این از برنامه درس اینا کانال‌هاش تو بله هست. یکی از کانالایی که میتونید از مباحثمون هم داشته باشید بزنید تو بله، محتوای طیب سخن. محتوای طیب سخن و کانال رشد و تدبر. کانال رشد و تدبر یه سری این مباحث رو توش گذاشتیم، از صوتای مقدم و تدبر تا دوره رشد و غیره رو داره. به عذرخواهی میکنم، تشکر، خدا نگهدار. شماره نیست که به شما الان کمک بکنه، ولی کانال رشد و تدبر داخلش بری خیلی چیزایی که میخواین اونجا داره. اینا ادمین هم داره، سوالی داشته میتونین ازشون بپرسین. سفارش کتابها رو چیکار کنیم؟ من شماره انتشاراتو بدم برسون یا تو کانال براشون میگذاریم؟ میشه تو کانال مدرسه براتون؟ نه نه، محتواهای طیب سخنه که آفرین، محتواها و صوتهای طیب سخن، صوتهایی که خودمون گذاشتیم، اینا رو میتونید شاید استفاده کنید و خیر داشته باشه برامون. خدا نگهدارتون. متشکرم.